سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی برای دختران محروم از آموزش در افغانستان را خواهید شنید. اما حالا خبرهای مهم. استیف ویتکوف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت امریکا در مذاکرات با ایران، گفته است که این کشور باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند، و این همان چیز است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است انجام دهم. او پیش از این گفت که هر گونه توافق دیپلماتیک با ایران بر جزئیات مربوط به راستی آزمایی برنامه غنی‌سازی یورانیم و برنامه های تسلیحاتی این کشور متمرکز خواهد بود. گازیر اکباسوف، سفیر قزاقستان در کابل، گفته که کشورش هفته آینده 3.5 تن ادویه به افغانستان کمک خواهد کرد. گزارش شده که اکباسوف این سخن را به روز سه‌شنبه در دیدار با ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و آمادگی حکومت طالبان ابراز کرد. با گزارش رسانه ها، آقای اکباسوف همچنان در مورد کمک های بشر دوستانه کشورش که روز گذشته از طریق بندر حیرتان توسط 26 موتر باربری وارد افغانستان شد معلومات داد. این کمک های قزاقستان شامل 1000 تن آرد، بیش از 1200 تن برنج، مقدار روغن و برخی مواد غذایی دیگر می شود. مقامات حکومت طالبان می گویند که برای پاکسازی ماین ها در افغانستان به کمک های بین المللی نیاز دارند. نورالدین رستمخیل، رئیس هماهنگی و انسجام ماین پاکی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل گفت که در سال 2024 به دلیل انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده 326 رویداد رخ داده و به گفتهش 613 تن کشته و زخمی شدند. و افزوده که هنوز هم مناطق وسیع از کشور به ماین ها و مواد منفجر ناشده آلوده است و برای پاکسازی آنها نیازمند کمک های بین المللی هستند. بر اساس گزارش ها در افغانستان حدود 1150 کیلومتر مربع ساحه به ماین ها و مواد منفجر ناشده آلوده است. 4 خبرنگار روسیه به دلیل فعالیت‌های مرتبط با بنیاد مبارزه با فساد متعلق به رهبر فقید مخالفان الکسی ناوالنی از سوی محکمه در مسکو هر کدام به 5.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه این نهاد را سازمان افراطی قلمداد کردند. گفته شده که این روزنامه‌نگاران هر یک، آنتونینا فورسکایا، سرگی کارلین، کنستانتین گابوف و آرتیوم گریگر، پیش از غیر قانونی اعلام شدن این بنیاد در سال 2021 با چنل های یوتیوب وابسته به آن همکاری داشتند. به همین دلیل آنها پس از محاکمه پشت درهای بسته محکوم شدند. محکمه آنها را از فعالیت حرفه‌ای به عنوان روزنامه‌نگار برای 3 سال پس از آزادی نیز منع کرد. تمامی این 4 خبرنگار به گونه مکرر اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کردند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است دومین جلسه از جغرافی صنف هفتم را با هم یک جا آغاز کنیم و درس‌های جدید را بخوانیم. در نخست میخواییم مروری به درسهای گذشته داشته باشیم. در جلسه قبل ما درباره خط استوا خواندیم، خط جدی، خط سرطان، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی خواندیم. امیدوار هستم که موضوعات را که خواندیم یاد گرفته باشین و کدام سوال پیشتان مطرح نشده باشه. سوالی در ذهنتان جور نشده باشه. امروز قرار است که جلسه خود را آغاز کنیم و موضوعات مهم را از جغرافیا بخوانیم. قبلا نیز برتان گفته بودم که جغرافیا صنف هفتم شامل سه بخش میشه. یکی از بخش ها درباره کره زمین است، بخش دوم درباره افغانستان و بخش سوم درباره براعظم آسیا است. بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خود را. اهداف درس اول، درس دوم ما چیست؟ در درس دوم ما قرار است درباره قطب شمال و جنوب زمین معلومات حاصل کنیم. موضوع دوم درباره عرض البلد و طول البلد می‌خوانیم و سومین موضوع ما درباره حرکت وضعی زمین و نتایج آن صحبت می‌کنیم. این سه موضوع را ما در جلسه دوم با تمام جزئیات و مفهوم‌های و با اصطلاحات جالب را قرار است که بخوانیم. پس بیاییم که درس خود را شروع کنیم. درس اول جلسه دوم ما قطب شمال و جنوب زمین است. ببینیم قطب شمال و قطب جنوب زمین چیگونه است. شما قبلا گفتم که کره زمین مانند یک توپ است. شما توپ فوتبال را در نظر بگیرید یا هر نوع توپ دیگری که در نظر میگیرید، ما توپ فوتبال را در نظر میگیریم. این توپ فوتبال اگر بالای دستتان مقابل صورتتان قرار بدین، یکی این بلندترین نقطه است و یکی پایینترین نقطه. بلندترین نقطه را اگر ما شمال نامگذاری کنیم و پایینترین نقطه را جنوب، این میشه بلندترین نقطه را میشه قطب شمال و پایینترین نقطه میشه قطب جنوب. این میشه موقعیت قطب شمال و قطب جنوب زمین. در مناطق قطب ها، قطب شمال و قطب جنوب، اونجا عرض البلد 0 درجه هست. یعنی بزرگترین عرض البلد در قطب ها موقع داره که 0 درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه و کوچکترین عرض البلد ها 90 درجه. ببخشید اشتباه شد، یعنی خط استوا که است عرض البلدش 0 درجه است و قطب ها کوچکترین عرض البلد است که 90 درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه است. این میشه از موقعیت قطب‌ها. و همچنان درباره بعضی از مشخصات دیگه زمین ما داریم دایره آرکتیک و دایره انتارکتیک را داریم. دایره آرکتیک در قطب شمال موقعیت داره و در عرض البلد 66.5 درجه شمالی و برعکس در نیمکره جنوبی ما دایره انتارکتیک را داریم. دایره انتارکتیک ای در عرض البلد 66.5 درجه ای جنوبی موقعیت داره. اینا که است دایره هایی است که بعد از این دایره ها به طرف بالا یا به طرف پایین قطب ها آغاز میشه. و داریم محور زمین. محور زمین خطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه که قطب شمال جغرافیایی به سمت ستاره قطبی و پولاریس متمایل است و زاویهش 23.5 درجه عمود با مدار زمین است. این میشه از محور زمین. محور زمین همون خط است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه. و اگر ما بخوایم قطب شمال را بررسی کنیم، قطب شمال در شب در نزدیک ستاره قطب کم نزدیکتر به دوب اصغر ای قطب شمال پیدا در آسمان شب دیده میشه. این میشه از مشخصات زمین. و موضوع بعدی ما عرض البلد است. عرض البلد چگونه خطوطی است؟ خطوطی که موازی با خط استوا باشه، جهت شرق و غرب را داشته باشه، این میشه عرض البلد که بزرگترین دایره عرض جغرافی زمین همین خط استوا است. بزرگترین عرض البلد خط استوا است که به درجه 0 درجه 0 درجه عرض البلد شناخته میشه. همچنان اگر که این خط استوا کره زمین را به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کرده بود و اینا را شمالی را به نام N یاد میکنه، این نامگذاری کرده که عبارت از نارت است یعنی شمال و جنوبی را اس نامگذاری کرده که ساوت یعنی جنوب است. اینا تقسیمات کره زمین با استفاده از خط استوا است و هر درجه عرض به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شده. و همچنان تابش خورشید بر حسب موقعیت های جغرافی تأثیر زیادی در تشکیل فصل ها داره، یعنی که فصل تابستان، زمستان و خزان و بهار است. وقتی که شعاع آفتاب میتابه همین چهار فصل را ایجاد میکنه. اینش هم از عرض البلد. عرض البلد چی است؟ خطوط موازی با خط استاد و بزرگترین ارز البلد که درجه ارزش صفر است او هم است خود خط استوا است. میرسیم به طول البلد. طول البلد اینا چی گونه هستن؟ خطوطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه، مانند محور زمین است که هر نقطه را روی زمین مشخص میکنه، یعنی هر موقعیت زمین را، مثلا موقعیت شهرها کشورها را با استفاده از طول البلد مشخص میکنه، که طول البلد ها به 360 درجه تقسیم شده، 360 درجه تقسیم شده و همچنان که ما داریم 365 روز، همین 365 روز هم انزی 360 درجه گرفته شده. و همچنان مبدا اصلی طول البلد ها در گرینویچ لندن قرار داره که تمام ساعت های جهان اگر در نظر بگیریم با نظر به گرینویچ لندن تعیین میشه. و همچنان اگر این طول البلد و عرض البلد تقاطع کنه، موقعیت کشورها شهرها نیز به وجود میآید که در کدام منطقه، مثلا افغانستان در نظر بگیریم، در کدام طول البلد و در کدام عرض البلد موقعیت داره. این میشم از تعیین موقعیت با استفاده از طول البلد و عرض البلد. و میرسیم به حرکت وضعی زمین و نتایج آن. ما در جلسه اول هم گفته بودم درباره حرکت زمین که چرخش داره، حرکت داره. اینا رو میخوانیم که حرکت زمین چگونه حرکت است. زمین دو نوع حرکت مهم داره، یکیش حرکت وضعی است و دیگیش حرکت انتقالی زمین است. اول حرکت وضعی را میخوانیم. حرکت وضعی زمین نوعی از حرکت است که زمین به دور خود میچرخه، به دور خودش میچرخه و شب و روز به وجود میاره، که وقتی که شعاع آفتاب وقتی میزنه بالای یک قسمتی از کره زمین، اونجا روز میشه و برعکس اون طرف که کره زمین سایه است اونجا شب است. باز زمین تو زمین بین خود میچرخه و پشت سر هم آفتاب میزنه و سایه میشه، آفتاب میزنه و سایه میشه که به این شکل شب روز به وجود میاد، که کره زمین شامل 360 درجه طول بلد است که در مدت 24 ساعت از مقابل شعاع آفتاب میگذره، که در یک ساعت 15 درجه عرض بلد از مقابل شعاع آفتاب میگذره و درجه طول بلد در مدت 4 دقیقه از جلوی شعاع آفتاب میگذره، تیر میشه. این میشه از حرکت وضعی زمین. حالا میخوانیم دریافت تفاوت ساعت بین مناطق. اینا چیگونه است؟ شما تا هنوز متوجه شدین که در بعضی از مناطق، مثلا اگر در افغانستان فعلا صبح باشه، در دیگر کشورها مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای امریکایی ظهر است یا شب است؟ این تفاوت ساعت ها میفهمین. اینا رو ببینیم که تفاوت ساعت ها را چگونه پیدا کنیم. اگر شما بخواین تفاوت ساعت بین مناطق ها پیدا کنیم، شما باید یک نقشه را داشته باشین، نقشه ای که طول البلد و عرض البلد را نشان بده، که با استفاده از این طول البلد ها و عرض البلد ها شما بتونین تفاوت ساعت بین مناطق در نظر بگیرین. من اول براتون یک مثال میارم، با استفاده از این مثال شما میفهمین که چگونه یک منطقه را پیدا کنیم که چقدر تفاوت ساعت داره. مثالی که در کتاب مکتب تانه هم است، شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی واقع است و شهر مکه معظمه که در طول بلد 40 درجه شرقی موقع دارد، تفاوت وقت بین آنها چند ساعت خواهد بود. این از مثال کتاب مکتب تانه است، یعنی که تفاوت ساعت بین شهر کابل و مکه معظمه را پیدا کنیم که شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی است و مکه معظمه در 40 درجه شرقی موقعیت داره. این را چیکار میکنیم؟ اول طول بلد ها را تفریق میکنیم از یک دیگه شان. 69 منفی 40 میشه 29 درجه. 29 درجه ضرب 4 دقیقه میکنیم. وقتی 29 درجه را ضرب 4 دقیقه کنیم میشه 116 دقیقه. 116 دقیقه تقسیم 60 دقیقه، یعنی که یک ساعت میکنیم، که میشه 1.56 دقیقه. یعنی 156 دقیقه. 156 دقیقه چند میشه؟ یعنی که 1.56. یعنی که شهر کابل و مکه معظمه تفاوت ساعتشان 1 ساعت و 56 دقیقه تفاوت داره. یعنی مثلا اگر فعلا در کابل ساعت 8 صبح باشه، در مکه معظمه ساعت 9:56 است. یا اگر ساعت 6 شام باشه در کابل، در مکه معظمه ساعت 7:56 یا برعکس اگر در مکه معظمه ساعت 10 شب باشه، در افغانستان در کابل چند میشه ساعت؟ ساعت باید از 10 ساعت 10 باید 1:56 کم کنیم که میشه ساعت 8:04. ساعت 8:04 شام میشه. این میشه تفاوت ساعت بین مناطق. بین مناطق هم میتونیم که قسمی پیدا کنیم. و اگر شما بخواید که شهرهای متفاوت را پیدا کنیم، برای مثال شما شهر کابل در نظر بگیرید، نظر به شهرهای بزرگ مانند لندن در نظر بگیرین یا نیویورک در نظر بگیرین یا مناطق مانند استرالیا، شما سیدنی را در نظر بگیرین، اول باید نقشه را ببینین، طول البلد ها را پیدا کنین. وقتی که طول البلد را پیدا کنین، شما میتونین که مستقیم تفاوت ساعت بین مناطق را پیدا کنین. و همچنان اگر میتونین میشه که بین شهرهای نزدیک مثلا کابل بین کابل و هرات مقایسه کنین، این تفاوت بسیار کم میشه، شاید به دقیقه شوه که مثلا درجه طول البلد کابل که 69 در نظر بگیرین و شهر هرات در نظر بگیرین. هرات هم شاید 70 باشه یا 68 باشه. در این مناطق مبلغ داره که فقط تفاوتش در دقیقه یا ثانیه هم میایه. شما اینا را از نقشه ببینین، طول بلد های اینا رو پیدا کنید. من اول میخوام که درباره این در شما دو شهر متفاوت کارخانگی بتونید اینا رو پیدا کنید. یکی تفاوت ساعت بین کابل و لندن رو پیدا کنید و دومیش بین کابل و هرات رو پیدا کنید. این دو جای شما طول بلدش از نقشه پیدا کنید و تفاوت ساعت بین این مناطق رو هم پیدا کنین که با استفاده از این فرمول که من اینجا گفتم یا که در کتاب مکتبتان ببینین، این فرمول هست که طول البلد ها را تفریق میکنین، بعد ضرب 4 میکنین و بعد نتیجهش تقسیم 60 میکنین. اول تفریق، بعد ضرب 4، بعد تقسیم 60 میکنین. هرچی که برآمد اون میشه از تفاوت ساعت بین مناطق. خب این بودم از جلسه امروزی ما. امروز ما موضوعات دلچسب رو خواندیم و در آخر میخوایم که براتون کارخانگی بتوم. این کارخانگی شما سه موضوع است. موضوع اولی تعداد مجموعی طول البلد ها چند درجه است و چرا؟ طول البلد ها رو پیدا کنین. طول البلد ها رو خواندیم. حالا شما چرایش رو پیدا کنین که چرا طول البلد ها است. موضوع دومی حرکت وضعی زمین چگونه یک حرکت است. و موضوع سومی در مدت 24 ساعت چند درجه طول البلد از مقابل شعاع آفتاب میگذرد. همه این موضوعات را خواندیم. شما این موضوعات را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی سنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب و جالب را میخوانیم در باره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی، دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوتی را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافی سنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را. در نخست اهداف درس ما. اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست من می‌خوام برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج، فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستن. پس بیاییم که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافیای صنف هفتم رو شروع کردیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعدا قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار ما سر کار داشتیم. جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو میخوانیم. و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول میخوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل. جهیل آبی ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال می شه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا می‌سنجیم در موضوعات بعدی انشالله می خوانیم. و بحیره، بحیره از بحر کوچکتر از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج، خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده به طرف به شکل کاسه در یک جا جمع شده و میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه. به نام جهیل کل و شیبا هم یاد میشه که بعضیشان آب شور داره، بعضیشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدل که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد دارد که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب در غرب خاک روسیه همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند، کشور فنلند یک کشور یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم از این 10 حصه یک حصه ایش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی میدانید؟ خب یعنی به ادامه همون بخش جهیل های اروپا هست به ادامه شما میخوانید. ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر میگیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد هست که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشان تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینا آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشون ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشان را بگیریم آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که قاره بحیره مدیترانه بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردم که ایره به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه. یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی که زیاد با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است و جزیره نماها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که به نام های متفاوت یاد میشه که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، ایژه و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماهای زیاد را تشکیل داره. و بازم در ادامه بحیره های اروپا یکی از آبناهای خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه که یه بحیره های کوچک مرمره و آبنای بسفورس و بحیرسی ها را با هم وصل میکنه که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به یک دیگهشان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصادی قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین، در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن که بزرگترین راه حمل نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده و همچنان در شمال و در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحر اتلانتیک شمالی به شمار میرن به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی کشتیرانی، استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ هم یک از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است، ولی در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا، یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتز است که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلفستریم نوباد است که او به نام گلفستریم یاد میکنه که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه که بندرهای ترونهیم برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلسک که روسیه یگانه بندرهای کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود داره. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کرده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنن. و میرسیم به خلیجهای قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیایی خود جزیره نماها زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود داره و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا با عنوان بندرگاه استفاده کنند، چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاده است که مردم میتونه با اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتانن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگه کشورها میبرن از اونجا و اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در آبهای بین المللی راه داره و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی هستند. مردم به عنوان کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنن، اونو پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن که این قاره اروپا رو میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هست و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها رو به خوبی استفاده میکنن و یک منبع عایدی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما است، کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم و بر شما تشریح میکنیم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، اینا همه شما یاد گرفتین. موضوع آسانی بود که خواندیم. ولی حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم هم قسمی که اول گفتم، در آخرم برای شما میگم. ببینین، جهیل آب استاده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج آبی از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه ای در آمده باشه که آبش استاده است و مردم به زیادتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بهیره چیست؟ بهیره به عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده ولی سه طرفش آب است و به خشک نزدیک شده. این میشه از بخشی بهیره ها. ببینین، حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیرن؟ ببینین، از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنن. از خلیج برای چی استفاده میکنن؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنن. از بهیره چی استفاده میکنن؟ بهیره ها در قاره اروپا، این بهیره ها را با هم دیگه، چون که موقعیت خاص جغرافیایی بین ابهار بزرگ داره، اونها را با هم ولی کم خشک هم وجود داره. ای با حفر کردن انواع گوناگون کانال ها این بهیره ها رو با هم وصل میکنه که برای راه های آزاد بین المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. خب وقت شما رو بیشتر نمیگیرم و در آخر کارخانگی شما، اول کشوری که به نام هزار جهیل را به خود اختصاص داده کدام است؟ دومی، کدام بهیره در شمال اروپا واقع است؟ نام او را بنویسید. سومی، بهیره مدیترانه حد فاصل بین کدام براعظم ها است؟ و چهارم، خلیج سواحل بهیره مدیترانه را دریافت و موقعیت آن را در روی نقشه نشان بدین. درباره این موضوعاتی که خواندیم شما معلومات پیدا کنین و شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموعه درسی جغرافیای ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافی سنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است که موضوعات مهمی درباره جغرافیای قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست، قبل از اینکه ما درس امروزی، جلسه امروزی خود را شروع کنیم، یک مروری کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم، ما سه قاره را تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است که ما قرار است بخوانیم. آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه‌ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی‌ها صحبت می‌کنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل‌ها و بحیره‌هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست باره حوزه کانگو میخوانیم که حوزه کانگو چگونه هستن. حوزه کانگو یک از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست، چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درخت های ها و میوه ها و انواع بوته ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهایی وجود داره که خواب زمستانی نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درختهایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه. و همچنان در حوزه کانگو یک دریاست به نام دریای یا رودخانه کانگو یاد میشه که طولش 4370 کیلومتر میرسه که از شرق زئیر که امی جمهوری دموکرات کانگوی کنونی وجود هست از اونجا سرچشمه میگیره، بعد از او به طرف شمال میره و از طرف شمال به طرف غرب جریان داره و یک جای باریکی به اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان حوزه آبگیر کنگو، همه حوزه ای که جریان های آبهای کنگو وجود داره و در دریای کنگو در قسمت وجود داره، 1.8% از خاک افریقا را پوشش میده. یعنی که در این منطقه است که بیشتر مردم افریقا از این حوزه استفاده میکنن، به اینجا کشاورزی میکنن، از زندگیشان همه آبی که حوزه کنگو هست تشکیل میده. در این منطقه بارانی که میبارد، دریایی که جریان داره، نباتاتی که میروید، زندگی مردم های منطقه را نجات داده. و همچنان در اخیر حوزه کنگو یا دریای کنگو آبشارهای طبیعی بسیار زیادی هستند که در اونجا میتونن که برق فابریکه های برق جور کنن و جور کردن و همچنان از کشاورزی هم اونجا استفاده میکنن مردم حوزه کنگو. و همچنان به حوزه کنگو یکی از نسبت به آبش نسبت به رود نیل بیشتر است، ولی مساحت ای پایین، مساحتش طولش کم است، ولی آبش نسبت به دریای نیل بیشتر است. بعدی دریای نایجر هست. دریای نایجر که بخوانیم یکی از جمله پرآبترین دریاها در قاره افریقا هست که از جنوب غرب، از جنوب غربی در قسمت جنوب غربی قاره افریقا وجود داره و طولش به هر 4000 کیلومتر میرسه و همچنان طولش نیه از ارتفاعات 4000 متر کیلومتر سرچشمه میگیره و همچنان یه از شهرهای از کشورهای مالی، نایجیریه و خلیج گینه میگذره و بعدا در اقیانوس اطلس میرسه و همچنان در جای مصبی این دریا که هست نفت خیزی زیاد است، یعنی معادن نفت اونجا زیاد است، مردم اون منطقه نفت از اونجا استخراج میکنن و برای اقتصاد خود استفاده میکنن و همچنان در منطقه پورت و هارکوت در اون مناطق نفت بیشتر متمرکز است و همچنان دلای استفاده دیگه خلیج از دریای نایجیریه است که مردم های اون مناطق مثلا نایجیریه و مالی و مردم های دگینه زندگی میکنن از این رود برای کشاورزی و برای ماهیگیری استفاده میکنن و زندگیشان پیش میبرن. و بعدی دریای زامبزی است. دریای زامبزی طولش به 2500 کیلومتر از شمال غرب زامبیا سرچشمه میگیره و به طرف جنوب جریان داره و این از مسیری که جریان داره بسیار علفزارهای زیاد را ایجاد کرده و از این پستی ها و بلندی ها میگذره و نبات ها جاهای زیاد را سرسبز میکنه و بالاخره در اقیانوس هند میرزه. و ویژگی های این دریایی است که آبشار ویکتوریا یک از مشهورترین و آبشارهای جهان و همچنان بزرگترین و زیباترین آبشارهایی که در جهان هست، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در افریقا وجود داره. تا اونز اگر شنیده باشین آبشار ویکتوریا، همین آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در قاره افریقا وجود داره. بعد رود بعدی که میخوانم رود سنگال است. این رود سنگال در افریقای غربی، در غرب افریقا از در شرق اقیانوس اطلس قرار داره. طولش به 1200 کیلومتر میرسه و بعدا به اقیانوس ها میرسه. همچنان نقش یه رودخانه است که رطوبت سرسبزی های زیاد داره و مردم که در با زمین هایی که اطراف این رود این دریا هست حاصل خیزی زیاد داره و همچنان در اطراف خود در اطراف این دریای سنگال در زمان های قدیم تمدن ها و شهرنشینی های زیاد داره. ولی در فصل بهار این دریا طغیان میکنه، سیلاب های زیاد است، ولی سیلاب هایی که در اینجا اتفاق میفته کدام خسارات زیاد وارد نمیکنه. ایمش از دریای سنگال میرسیم بر در بخش جهیل های قاره افریقا. ببین قاره افریقا دارای جهیل های متعدد زیاد است، خرد و بزرگ و کوچک و زیاد و عمق کم و عمق زیاد، همه اینا زیاد هستند که مشهورترین اونها را یکی جهیل ویکتوریا است که جهیل ویکتوریا در بین تانزانیا و اوگاندا قرار داره و جهیل های مهم دیگه قاره افریقا تانگانیکا هست، نیاسا، چات، آلبورت و نگامی هستند و نقش از اینا چی نقشی در قاره افریقا بازی میکنن. یکی این جهیل ها آب آشامیدنی و غذاهای و مردم را تامین میکنه، از او جهیل ها نمک استحصال میشه، پرنده های مهاجر اینجا وقتی که از کشورها و از مناطق مختلف حرکت میکنه مهاجرت میکنه، در این جهیل ها توقفگاه آنها هستند، این پرنده های مهاجر و همچنان رطوبت ایجاد میکنند که اصلا خشکی جلوگیری کنه و همچنین برای کشاورزی و پمپ‌های آب هم استفاده میشه. پمپ‌های آب یعنی این نولکشی هایی که در خانه ها هستن، همه نار می جهیل ها آب اونها رو همه می جهیل ها تامین میکنن. و همچنان این جهیل ها بیشتر زیاد در جنوب شرق قاره افریقا وجود داره و باعث سرسبزی این مناطق شده. و بحیره ها، بحیره های قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا بحیره های زیادی وجود داره، ولی بحیره ها به اندازه قاره اروپا و قاره امریکا نیستن، بحیره ها در اونجا کمتر هستن. و استفاده های که از این بحیره ها صورت میگره به خاطر عبور مرور کشتی ها هستن، پرنده های مهاجر اینجا میآیند و همچنان حیوانات آبزی در اینجا زندگی میکنن، مانند تومسا یا دیگر نوع حیواناتی که ماهی ها و انواع ماهی و تومسا و اسب دریایی، همه حیواناتی که هم در آب زندگی میکنن، ذوحیاتین که ما میگیم، هم در آب و هم در خشکه، و حیوانات آبی در این مناطق زندگی میکنن و مردم این مناطق ماهیگیری میکنن و زندگی خود پیش میبرم، که بحیره ها در نقش خوبی در اقتصاد قاره افریقا بازی میکنن. و همچنان در ادامه بحیره ها بخوانیم، در شمال افریقا بحیره مدیترانه، مدیترانه است، بحیره مدیترانه. بحیره مدیترانه یک از بزرگترین بحیره های در جهان است که بین قاره افریقا، آسیا و اروپا موقعیت داره و مساحت این بحیره به 2,966,000 کیلومتر مربع و عمقش به 4,330 متر میرسه. و ارتباطات چه قسمی است؟ ارتباطات یعنی که بحیره مدیترانه از کجا محصور شده و با چی ها محصور شده. یکیش از جنوب شرق با کانال سوئز به بحیره سرخ متصل است، و دیگرش از غرب با آبنای جبل طارق به اقیانوس اطلس متصل است. و همچنان این بحیره به عنوان بحیره تجارتی در کشورهای اطراف است که بیشتری از کشورهای جهان، کشورهای افریقایی و جهان و اروپایی و امریکایی دمی توسط دمی بحیره تجارتشانه، تجارت آبیشانه یا ترانسپورت آبیشانه انجام میدن. و بحیره سرخ یا بحیره احمر است که در شمال افریقا واقع شده و از بحیره سرخ و بحیره مدیترانه با کانال سوئز با یکدیشان وصل هستند. و همچنان از جنوب شرق بحیره سرخ با آبنای باب المندب به خلیج عدن وصل هستند. و ویژگی هایش بحیره سرخ است به مساحتش به 4,338,000 کیلومتر مربع میرسه، آبش شور است، قابل نوشیدن نیست، و به خاطر که آبش در حال تبخیر است، به خاطر در اطراف بحیره احمر یا بحیره سرخ اونجا زیاد صحرا است که صحرا بسیار گرم است، بالای دریا بحیره تاثیر داره و آبش تبخیر میشه. و کانال سوئز بخوانیم. کانال سوئز توسط یک مهندس یا انجینیر فرانسوی، فریداند دولیسیپیس، طرحش ایجاد شد که خود یک دانشمند، یک انجینیر بود که طرح اولیه کانال سوئز را ایجاد کرد و این کانال سوئز را ساختن. این کانال در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 به پایان رسید. به مدتی چند سال میشه؟ به مدت 13 سال کار از این ادامه پیدا کرد. به مدت 13 سال این کانال جور کردن و از این استفاده میکنن. و در بخش مدیریتش و یا ساختش یک شرکت بین المللی فرانسه و انگلستان و بعضی کشورهای دیگه اینا با هم یک جای شدن و کانال سوئز را ایجاد کردن. و مشخصاتش اگه بگیم که طول کانال 161 کیلومتر هست، عرضش 60 متر است و عمقش هم 12 متر. و ظرفیتش کشتی هایی که وزنشان یا بارشان به اندازه 60,000 تن برسه از این کانال عبور کرده میتونه، از این بیشتر اگه باشه نمیتونه، چون که اون 12 متر است، بیشتر نیست، به این دلیل نمیتونه که آب زیاد عبور کنه. و تجارت 80% تبادل کالاها بین آسیا و اروپا از همین کانال انجام میشه، یعنی که 15% تجارت جهان از همین کانال سوئز میشه. اگه بین آسیا و اروپا اگر در نظر بگیریم 80% میشه، ولی اگر در کل جهان در نظر بگیریم 15% تجارت جهان از این منطقه صورت میگیره و همچنان موقعیتش در کانال سوئز در مصر قرار داره و در سال 1956 از سوی دولتی از طرف دولت مصر به عنوان یک منحال کانالی ملی اعلان شد. ببینید کانال سوئیس یک کانال است، یعنی شکل ساده تر اگر برای شما تشریح کنم، یک بحیره ای طرف وجود داره، یک بحیره ای طرف وجود داره، ولی اینها به یک دیگهشان هیچ راهی نداره. این کانال سوئیس یک اگر به زبان خود ما بگیم یک جوی ایجاد کرده، یک جوی ایجاد کرده و از آبهای دو طرف داخل این جوی آمده، این دو بحیره را با هم یک جا کرده که طول این بحیره 160 کیلومتر است، عرضش 60 متر است و عمقش به 12 متر میرسه. عمقش 12 متر است و فقط کشتی هایی که بارشان 60,000 تن یا از 60,000 تن پایین تر باشه میتونند اینجا حرکت کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. بیاین که من داخل کارخانگی شما را بدم. سه سوال است که اینا را شما جور کنین. اولین سوال، بحیره مدیترانه در کدام قسمت بر اعظم آفریقا موقعیت دارد؟ دومی، موجودیت جهیل ها در بر اعظم آفریقا چه فایده دارد؟ و سومی، دریای سنگال از چه اهمیتی عمده برخوردار است؟ این موضوعات را شما دادم، اینا را شما بررسی کنین، جوابای اینا را پیدا کنین و همچنان درسایی که امروز ما خواندیم اینا را پیش خودتان بخونین، مرور کنین. اگر جای سوال بود در خدمت هستیم و همچنان این منبعی همهشان کتاب هستن، کتاب جغرافیا هست، جغرافیا سنت نهم. شما میتونین که جغرافیا سنت نهم برن بخونن و موضوعات را اما اونجا میتونید که پیدا کنید. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی سنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های جغرافی را با هم یک جایی میخوانیم. پس بیاین که درس خود را آغاز کنیم. امروز ما قرار است درباره ارتسام نقشه، درباره استفاده از عکس‌های اقمار مصنوعی، درباره اقلیم افغانستان و فاکتورهای مهم اقلیمی در صحبت کنیم. پس ببینید که این جلسه‌ها یا این موضوعات مهم و دلچسب را با هم شروع کنیم. در نخست ارتسام نقشه. نقشه ها به انواع گوناگونی رسم میشه که از جمله رسم استوانه‌ای، مخروطی، سطحی، مولویت، سینوسایدل، گوتس و اکرات هستند. اینا از جمله مشهورترین نوع ارتسام نقشه ها هستند که بعضی هایی که مهمشان هستند اونا رو به شکل مشرح و میخوانیم. ارتسام استوانه‌ای، ببینید ارتسام استوانه‌ای چه قسمی است. ارتسام استوانه‌ای که از یک استوانه شفاف میگیرن و داخل از او کره زمینی که به شکل کره باشه، مانند یک توپ باشه، او را داخل از او استوانه میندازن و همچنان بالای استوانه نور در مرکز کره میزنن و در نتیجه بالای استوانه خطوط کره زمین، قطعات خشک، همچنان خطوط عرض البلد، طول البلد، قطب ها، همهشان خط استوا، قطعات خشکی و دریا ها، همهشان بالای استوانه و بعدن بالای کاغذ گرفته میشه و از ارتسام استوانه بیشتر در دریانوردی، فضانوردی، پرتاب ماهواره ها استفاده میشه و همچنان نقشه های مرکاتور که اینا بهترین نوعی از ارتسام های استوانه شکل هستند که با استفاده از ارتسام استوانوی هم نقشه های مرکاتور رسم میشن. و ارتسام نقشه، ارتسام مخروطی نقشه است. ارتسام مخروطی یک کاغذ با شکل مخروطی میسازن و داخل از کره زمین را میتن که با دوار طول بلد و عرض بلد به شکل مماس هستن که در نتیجه کره زمین بالای این مخروط رسم میشه. و ارتسام مستوی است که در ارتسام مستوی کاغذی که سطح کاغذ را به شکل مماس در یک بخش از کره یا بخش از کره زمین قرار میتک با استفاده از نوراندازی این خود طول بلد و عرض بلد و قاره ها و خشکه بالای خشکه بالای دو کاغذی که شکل مسطح را داره سایش میفته که در نتیجه او خطوط طول بلد و عرض بلد و دیگر مشخصات زمین بالای کاغذ گرفته میشه و ارتسام مولوید است. ارتسام مولوید که تنظیم و ترسیم طول بلد ها و عرض بلد ها و قطعات خشکه و ابحار بر روی نقشه هستند و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی. خب ببینین، ما کره زمین که است یک قمر داره که عبارت از مهتاب است و چندین اقمار مصنوعی و قمرهای مصنوعی هستن که انسان ها اونا رو در بیرون از کره زمین پرتاب کرده که قمرهای مصنوعی میشه. خب اول آفتاب اگه در مهتاب اگه در نظر بگیریم، جاذبه مهتاب 6 برابر جاذبه این زمین کمتر است. در روز درجه حرارتش بسیار بالاست که به مثبت 210 درجه سانتیگراد میرسه و در شب بسیار یخ است که به منفی 110 درجه سانتیگراد میرسه و پوشش سطح آفتاب بدون کدام آب و علف است، هیچ گیاهی بین قابل سکونت قابل زندگی نیستند. و همچنان عکس های اقمار مصنوعی یا قمرهای مصنوعی اینا در اطراف کره زمین در حال حرکت هستند که در یک مدار بیضه در ارتفاعاتی 700 تا 3000 کیلومتر تنظیم شده در مدارها در اطراف کره زمین در حال چرخش هستند. و از اقمار مصنوعی در بخش تثبیت و تصحیح قطعات خشکی از ساحل ها و اقلیم ها، همچنان در بخش جیودوزی کارتوگرافی و نقشه نگاری و همچنان در بخش شناسایی جنگل ها، ارتسام نقشه ها و جنگل ها و خشکی و راه های مواصلاتی، همچنان در بخش بندرگاه ها و دریاچه ها و کوهستان ها، قطب های شمال، قطب ها، قطب شمال و قطب جنوب در موارد استفاده میشه. و همچنان همین کره اقمار مصنوعی هیچ جای از کره زمین پنهان نمیمون از دستی اقمار مصنوعی. همین هر جایی که از کره زمین باشم اقمار مصنوعی اونا رو دیده میتونن. فاکتورهای مهم اقلیمی را که بخوانیم، عوامل تاثیرگذار در اقلیم افغانستان یک زاویه تابش آفتاب است. زاویه تابش آفتاب در بالای افغانستان متفاوت است که در اول سرطان یا در اول تابستان آفتاب در بلد 34 درجه و 33 دقیقه میرسه، ولی در به شکل عادی ولی در تابستان به 78 درجه و 57 دقیقه میرسه که باعث میشه که هوا گرم شه. و در بهار و اول میزان در بهار و اول میزان و خزان زاویه تابش آفتاب به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا معتدل میشه. و در زمستان زاویه تابش آفتاب به 32.5 درجه میرسه که هوا سرد میشه. و دومین عاملی که برای اقلیم افغانستان تاثیر داره ارض البلد هاست که ارض البلد افغانستان بین ارض البلد 29 درجه و 30 دقیقه و 38 درجه و 31 دقیقه شمالی قرار داره و در جنوب افغانستان زاویه تابش آفتاب به 60 درجه و 30 دقیقه میرسه و در شمال افغانستان زاویه به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. این زاویه تعیین تاثیر ارض البلد ها هستن. و سومین فشار پست بلند، فشار پست در نزدیکی جزیره آیسلند باعث میشه که هوای مرطوب داخل افغانستان شه و باعث بارندگی و برفباری شه. و همچنان فشار بلند سایبریا هست که در زمستان باعث برفباری در کوههای هندوکش میشه. و همچنان چهارمین عامل ارتفاع است که در افغانستان به دلیل که کوهستانی است ارتفاعات بلند داره، به همین دلیل است که برفباری و برفباری هوا سنگین میشه و همچنان نقاط کم ارتفاع هواش گرمتر است. و پنجمین عامل طوفان ها هستند. طوفان های هوایی به طوری گاه گاه بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که بعض وقتا بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که این تغییرات به شکل تغییرات کلی بالای اقلیم افغانستان هستن. و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی، ببینین وقتی اقمار مصنوعی در اطراف کره زمین در حال حرکت است، اونها عکس میگیرن که اولین شخص که بالای مهتاب قدم گذاشت نیل آرمسترانگ آمریکایی بود که در توسط آپولو 11 نام یک نوع هواپیما است که در بالای مهتاب قدم گذاشت. ویژگی های مهتاب اگر در نظر بگیریم، جاذبه 6 برابر زمین کمتر است، درجه حرارت در روز به خیلی زیاد به مثبت 210 و در شب منفی 110 درجه سانتیگراد میرسه و پوشش گیاهی نداره، اونجا آب وجود نداره که زندگی در اونجا زندگی کردن نمیتونن. و با استفاده از قمرهای مصنوعی انسان ها میتونن که شکل کره جغرافیا رو بشناسایی کنن که همین شکل کره بودن زمین پای بردن و همچنان یکی سیارات و کره زمین همهشون به دور خورشید میچرخه و همچنان تغییر مناطق جنگلی بیابانی زمین های کشاورزی همه اینا تحت بررسی اقمار مصنوعی هستن. و همچنان در بخش نقشه برداری همچنان
کاربردهای زیاد داره در بخش پلان طرح سازی سرک ها و شاهراه ها و شهرها هم قابل استفاده صورت میگن. قمر اقمار مصنوعی بسیار فایده های بسیار زیادی در بخش پیشرفت علم داشته. و اقلیم افغانستان اگر بررسی کنیم، زاویه تابش آفتاب و تاثیرش بالای اقلیم افغانستان، زاویه تابش آفتاب اگر در نظر بگیرید اول سرطان یا می تابستان از زاویه به 78 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا گرم است. در اول حمل و اول میزان که بهار خزان است که زاویه به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه، هوا معتدل است و در اول جدی به 32.5 درجه هوا سردتر میشه. و همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان بین 29 درجه و 30 دقیقه تا 38 درجه و 31 دقیقه شمالی وجود داره و در جنوبی ترین نقطه افغانستان که درجه در اینجا میشه 60 درجه و 30 دقیقه و شمالی ترین نقطه افغانستان به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. و همچنان عوامل مؤثر سیستم های فشار جوی یا هوا است که فشار بلند سایبریا و کتله های هوایی مرطوب موجب برندگی های زیاد در افغانستان میشه. و همچنان کتله های هوای مرطوب از جمله امی اقیانوس هند است که وارد افغانستان میشه و هوا را مرطوب میسازه. و همچنان ارتفاعات، هر چقدر که ارتفاع بلند باشه هوا سردتر و هر چقدر ارتفاع کمتر باشه هوا گرمتر هست. و همچنان طوفان های هوایی هم بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی را وارد میکنه. و حرارت از جمله عوامل تاثیرگذار بالای اقلیم افغانستان هست که واسطه تابش آفتاب هستند که قبلا هم برای شما گفتم افغانستان کشور کوهستانی است که ارتفاعات زیاد داره و ارتفاع هر جایی که ارتفاع بیشتر باشه در اون مناطق هوا سردتر و هر جایی که هوا از سطح بحر پایین افتاده باشه یا بلندی نداشته باشه در اون مناطق هوا گرمتر هست. و موضوع بعدی رطوبت است که بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره. یکی بارندگی هایی که در کوهستان ها انجام میشه و درجه حرارت در اونجا صورت میگیره و همچنان برخورد جبهه های گرم و سرد باعث بارندگی میشه. دیگه بارندگی های موسومی به دریای هند در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار که است در اینجا صورت میگیره. و همچنان کتله های هوایی مؤثر در افغانستان است. کتله هوایی جبهه سرد سایبریا در شمال در زمستان صورت میگیره، در بهار جبهه معتدل از آیسلند و دریای کسپین بالای اقلیم افغانستان تاثیر دارد، در تابستان هوای مرطوب خلیج فارس و بادهای موسومی دریای هند و اینا که از بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی وارد میکنند که این عوامل باعث بارندگی در نقاط مختلف از افغانستان میشه. و فشار هوا و وزش بادها، حد اکثر فشار هوا در سطح دریا 760 میلی متر یا 1013 میلی بار است که امی فشار و ارتفاع تناسب معکوس داره، یعنی که هر چقدر فشار بیشتر باشه ارتفاع کمتر است و هر چقدر ارتفاع بیشتر باشه فشار کمتر هستن. و همچنان تغییرات فصلی در نظر به فشار اگر در نظر بگیریم، تابستان در ماه اسد فشار پایین است که به 778.4 میلی بار میرسه و در بهار که هوا نسبتا معتدل است فشار بالا میره که به 844.18 میلی بار میرسه. و همچنان سیستم های فشار بلند، فشار پایین باعث میشه که مرکز ایجاد باد است، فشار بالا مبدا حرکت باد است. و همچنان بادهایی که در افغانستان است، بادهای 120 روزه هرات و باد پروان است که بالای فشار تاثیرگذار است. و همچنان عوامل تاثیرگذار توپوگرافی و عرض جغرافیایی همه باعث میشه که فشار یک منطقه را با استفاده از توپوگرافی و عرض جغرافیایی تعیین کنه. و همچنان فشار هوا و وزش بادها، تقسیمات مناطق فشار جهانی را اگر در نظر بگیریم، در مرکز فشار پایین خط استوا و مناطق گرم سیر هست، مرکز فشار بالا بالای خط سرطان و خط جدی است، مرکز فشار پایین دارای آرکتیک و انتارکتیک است، مرکز فشار بالا باز مناطق اقلیمی در نظر میگیریم که افغانستان در نیمکره شمالی و در ناحیه با و در ناحیه فشار بالا قرار دارد، به دلیل است که آسمان افغانستان بیشتر صاف و بدون ابر است. و استعمال رنگ در نقشه ها. رنگ از جمله بسیار عنصر عمده در نقشه نگاری هست که نقشه ها را با استفاده از رنگ ها ما میتونیم که یه نقاط مختلف بشناسیم و تفاوت بین رنگ ها وجود داره. بعضی جاها رنگ ها بسیار به شکل روشن و بعضی جا بسیار به شکل تیره و تاریک استفاده میشن. مثلا عمق های دریایی را در نظر بگیرید، از 0 تا 1000 متر به شکل روشن آبی روشن رنگ آمیزی میشه و اگر اونقای زیادتر از 7000 الا 10000 متر باشد و اون نقاط هوا با رنگ آبی بسیار تیره میشه و همچنان این موضوعات در جلسه قبلی همچنان ما خواندیم. و دیگر رنگ جگری در کوه ها استفاده میشه و رنگ سفید در بخش یخچال ها استفاده میشه. و این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که ما بر شما جور کردیم است که رطوبت چطور اوضاع اقلیمی یک محل را کنترل میکنه، دومی فاکتورها و عوامل مؤثر اقلیم کدام هست نام بگیرید، و سومین موضوع چی عوامل در تنوع اقلیم کشور ما مؤثر هستند. درباره موضوعات تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.